به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته است مذاکره با ایران نمیتواند نامحدود ادامه پیدا کند. هشداری پس از آنکه نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی گفت که آمریکایی‌ها بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد را نپذیرفتند. آیا مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده؟ چه آینده‌ای میتوان برای آن متصور بود؟ من نیوشا سرمی هستم. به چشم‌انداز خوش آمدید. شش دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اعضای حاضر در توافق برجام در پایتخت اتریش انجام شده است. مذاکراتی که هدفش بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ایش هست و لغو تحریم‌های آمریکا. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای 3 خرداد ماه برگزار شد و با اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، وزارت خارجه ایران اعلام کرد دور بعدی مذاکرات برجام به بعد از زمان تحلیف رئیسی موکول شده. در این فاصله حالا علی خامنه‌ای دولت روحانی رو مورد انتقاد قرار داده که آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را برای مسائل موشکی و منطقه‌ای گروگان بگیرد و کاظم غریب‌آبادی هم گفته آمریکا بسیاری از خواسته‌های اصلی ایران را رد کرده. آمریکا هم هشدار داده که این مذاکرات نامحدود نیست. در برنامه امشب چشم‌انداز این گفتگوها رو مورد بررسی قرار می‌دهیم. سه میهمان با ما همراه خواهند بود: مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس، فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. هر سه خوش آمدید به چشم‌انداز امشب. آقای بروجردی، بذارید بحث رو با شما شروع کنیم و اینکه حرف‌هایی که کاظم غریب‌آبادی زده با توجه به صحبت‌های علی خامنه‌ای و حالا واکنش آمریکا، چه تصویری به ما میده، چه ابعاد تازه‌ای روشن شده از این مذاکرات؟
بله، عرض کنم که صحبت آقای غریب‌آبادی از این بابت جالبه که نشون داد که 6 مورد اختلافی که در پس پرده در وین مذاکره می‌کردن دقیقاً چیه. این 6 مورد اینها هستن: یکی اینکه خواستار رفع تحریم 500 نفری هستن که در دوران آقای ترامپ تحریم شده بودن، یکی لغو تحریم تسلیحاتی بود که قرار بود ایران بتونه اسلحه‌های بیشتری دریافت بکنه از سال گذشته، به مسئله سوم قانون کاتسا بود، قانونی که در سال 2017 به عنوان مقابله با دشمنان آمریکا به طور مشخص ایران، روسیه و کره شمالی گذرانده شده بود و از طریق این قانون بود که سپاه پاسداران تحریم شد. بنابراین دولت ایران خواستار بیرون اومدن سپاه از لیست تحریمی هاست. مسئله دیگه خواست دولت ایران بوده مبنی بر اینکه اگر امریکا در آینده دوباره تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه، این باید مشروط به موافقت سازمان ملل باشه، که خب به خاطر اینکه در قوانین امریکا اجازه این کار داده نمیشه، یعنی یک کنگره نمیتونه دست کنگره بعدی رو ببنده و ضمناً برجام هم که لایحه‌ای نبوده که از کنگره گذرانده شده باشه. بنابراین این هم مسئله دیگری است که مشکل ساز بوده. ایران همچنین صحبت از خسارت کرده، خسارت برای بیرون رفتن امریکا از برجام و همچنین راستی آزمایی اقدامات امریکا، که اون هم معلوم نیست دقیقاً از صحبت آقای غریب‌آبادی زمان بندی چه مدتی بوده که اینها نتونستن با هم دیگه به توافق برسن. از صحبت های آقای خامنه‌ای هم که در دیروز مطرح شد، به نظر میاد به غیر از این مسائل، مسائل دیگری هم هست که نتونستن دو طرف بهش موافقت بکنن. یکی مسئله فعالیت‌های موشکی ایرانه، یکی مسئله فعالیت‌های منطقه ایرانه و به نظر من همچنین مسئله اون تحریم‌های اسنپ بک که اگر ایران اقدام غیر متعارفی انجام بده میتونستن برگردن. اینها به نظر میاد که بعد از 6 دور مذاکره هنوز بسیاری از مسائل کلیدی مانند اینهایی که برشمردیم حل نشده.
ممنونم خانم روستایی. آقای بروجردی هم اشاره کردن که مسئله موشکی هم به نظر میرسه گره حساسی باشه. ساعتی پیش روزنامه وال استریت ژورنال هم خبر داده که احتمالاً آمریکا تحریم‌های جدیدی رو وضع بکنه علیه ایران به خاطر فعالیت‌های موشکیش و تهدید منافع آمریکا و متحدانش در منطقه. شما چطور می‌بینین شرایط حال حاضر مذاکرات رو با نگاهی به همین مسئله موشکی؟
من معذرت خواهی میکنم اگر صدام یک کمی گرفته. یک اتفاق مهمی که در هر حال این آقای غریب آبادی افشا کرد و در موردش صحبت کرد اینه که مذاکرات از برجام فرا رفته به صورت موضوع فعالیت‌های موشکی ایران، بحث موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران و به صورت حاشیه بحث حقوق بشر هم مطرح شده. در تو بحث حقوق بشر اون 500 نفری که مذاکرات به جایی نرسیده برای اینکه تحریم هاشون برداشته بشه، اونها در ارتباط با موضوعات غیر برجامی تحریم شدن. وقتی که موضوعات غیر برجامی رو مطرح می‌کنیم، معمولاً مسئله تروریسم و موضوع حقوق بشر به این ترتیب میشه گفت این قاعده مهمیه. اما اینطوری که آقای غریب آبادی میگه و برای اولین بار با این صراحت صحبت شده و یه جوری من فکر می‌کنم بی دلیل و بدون هماهنگی با دفتر خامنه‌ای هم نمی‌تواند باشد این مصاحبه‌ای با این صراحت و با این شفافیت. ایشون صریح داره میگه که همه چیز موکول و منوط به توافق در مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی شده. در ضمن این رو هم می‌دونیم که دیروز مثلا دو تا موشک به منطقه سبز بغداد شلیک شده. آمریکا دارن پیگیری می‌کنن که اگر بتوانن موضوع پرواز پهپادهای ایرانی که خیلی از مراکز رو می‌زنن و دقت قابل توجهی دارن و شمارهشون بسیار زیاده و تولیدشون و هزینه تولیدشون هم بسیار پایینه، موضوع تحریم پهپادها رو اگر در نظر بگیرید به نظر می‌رسه که گره ایجاد شده و برخلاف موج قبلی که ما داشتیم که مذاکرات وسیع صورت گرفته، توافقات وسیع صورت گرفته، دو سه تا قدم یا دو سه تا گره باقی مونده، از طریق صحبت‌هایشون میشه فهمید که کلن مذاکرات تا کنون به شکست منتهی شده.
ممنونم آقای غفوری. 6 دور مذاکره انجام شد. اول خبرهایی که میمد ازش این بود که خیلی سازنده است، خوب داره پیش میره، دولت روحانی میگفت احتمالا حتی تا پایان دولت به نتیجه برسه. الان بیشتر حرف گره هاست. چیه این گره ها و میشه گفتش که مذاکرات به نوعی متوقف شده یا به یه بنبستی رسیده؟
خب اینه، شما برای اینکه یک توافق داشته باشی، توافق قانون همه یا هیچه، یعنی باید 100% متن رو طرفین بر سرش یک همدلی و یک توافقی داشته باشن تا بگیم که ما یک سند مکتوب داریم و قضیه حله. اگر 99% هم باشد، سر 1% مشکل داشته باشن، هیچ توافقی هنوز حاصل نشده. اون خبرهایی که اول میگفتن پیشرفت حاصل شده، خب 50% از ابتدا حل بود، به خاطر اینکه دولت بایدن گفته بود که من به برجام باز خواهم گشت اگر ایران هم برگرده به تعهدات خودش. خب جمهوری اسلامی آمد و یک سری شروط اینجا گذاشت برای بازگشت به تعهدات برجامیش، غیر از این که یک سری از تعهداتش رو نقض کرد، یعنی غنی سازی رو برد تا مرز 60%، رفت سراغ تولید فلز اورانیوم و مواردی که میدونیم و خبرهاش رو بینندگان حتما داشتند. غیر از آنها آمد یک سری شرط کرد برای برداشتن تحریم هایی که دومیمان عزیزم بهش اشاره کردند، ذیل مسائل هسته‌ای اصلا نبود، یعنی تحریم ذیل قوانین تروریستی بود یا حقوق بشری بود. ببینید وقتی که دولت بایدن بخواد افرادی رو بیا تحریم تروریستی رو لغو کنه، اون وقت باید توضیح بده به کنگره که چرا این خطر تروریسم از جانب این افراد یا نهادها حذف شده. به قول انگلیسی ها گریل میکنن آقای بلینکن رو در کنگره، اگر نتونه یعنی فردی یا نهادی رو برداره ولی همزمان سربازان آمریکایی برای مثال در عراق هدف قرار گرفته بشن. برای همین این تحریم ها رو آمریکا آمد و تلاش کرد به این صورت حل بکنه، تا جایی که اخباری که ما شنیده بودیم یک شرطی گذاشت که ما به شرطی یک سری تحریم ها رو برمیگردیم، یک سری ها رو نگه میداریم برای اینکه مذاکرات بعد از اینکه مسئله هسته‌ای حل شد ادامه پیدا بکنه بر سر مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی و غیره. خب این رو آقای خامنه‌ای قبول نکرد، اما آمریکایی‌ها از دولت اوباما یک تجربه دارن در این زمینه، یعنی در اون زمان آقای خامنه‌ای در واقع آمریکایی رو به نوعی فریب داد، به خاطر اینکه آقای ظریف گفت ما بریم مشکل هسته‌ای رو حل بکنیم، بعد مشکلات موشکی منطقه‌ای مسائل دیگرمون رو با همدیگه بعداً می‌شینیم گفتگو می‌کنیم. اما وقتی که برجام در واقع مسئله‌اش حل شد و شروع شد به اجرای شدن، آقای خامنه‌ای آمد گفت برجام 2، برجام 3 و اینها رو نداریم و با آمریکا هم در هیچ زمینه گفتگو نمی‌کنیم. الان آمریکایی‌ها می‌خوان مطمئن بشن که مسائل منطقه‌ای حل میشه، چون غیر از اون مشکل درگیری سیاست داخلی که گفتم، توضیح به سناتورها و کنگرسمن‌های جمهوری‌خواه، غیر از اون متحدان منطقه خودشون رو هم باید قانع بکنن، عربستانی ها رو، اماراتی ها رو، بحرین ها رو، اسرائیلی ها رو، که چرا این توافق میتونه امنیت اونها رو تضمین بکنه و چرا این توافق میتواند برای مثال به فرض آمریکایی ها ایران رو مهار کنه، توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی رو مهار کنه. بنابراین اینها به نظرم موضوع بسیار پیچیده ای هستن، اصل مطلب هستن. حالا اگر بگیم 90% مسئله هم حل شده، اون 10% باقی مانده درست از نظر کمی درصد کوچکی است، ولی از نظر کیفی مسائل اصلی مورد اختلاف هستن. و تا یک اراده در صدر جمهوری اسلامی، یعنی در واقع دفتر رهبر جمهوری اسلامی، این رو نپذیره، به نظر میاد که این گره کور کماکان کور باقی خواهد ماند.
آیه بورژل، دولت روحانی، حالا میشه گفت جمهوری اسلامی، اساسا خیلی دست کم گرفته بود این مذاکرات رو و به نظر میرسید که تصورش این بود که خیلی ساده تر از این پیش خواهد رفت. آقای قفوری اشاره کردن که به نظر میرسه دولت بایدن درس هایی رو گرفته از مذاکرات پیشین که دولت اوباما داشت. فکر میکنین الان شرایط و همینطور روی کرده دولت آمریکا نسبت به اون زمان که مذاکرات برجام انجام شد و به نتیجه هایی هم رسید چه تفاوتی کرد؟
ببین، من فکر میکنم که دولت ایران شاید در یک اشتباه محاسباتی کردن در رابطه با اینکه دولت آقای بایدن واقعا چقدر علاقمند هستن به بازگشتن به برجام. به نظر میاد اونها اون پیغام رو گرفته بودن که میتونن خواسته های حد اکثری رو مطرح بکنن و احتمالاً با این حساب رفته بودن جلو که وقت به نفع ایران هست، یعنی هر چقدر که فعالیت‌های غنی‌سازی ایران بالاتر میره و پیشرفت بیشتری میکنه، به درصد 60% و بالا میرسه، امریکایی‌ها رو در موضع تدافعی قرار میده و اونها مجبور به امتیاز دادن خواهند شد. به نظر میاد با در نظر گرفتن صحبت‌هایی که آقای غریب‌آبادی کرده، به نظر میاد که این شکلی نبوده و دولت امریکا اونچنان علاقمند به دادن امتیازات خاصی به ایران نیست، به خاطر حالا مسائل هم داخلی امریکا، هم نگرانی‌هایی که از واقعا فعالیت‌های ایران در منطقه و مثلا جاهای دیگه دارن. الان به نظر من میرسه در این وهله از زمان ما شانس شکست برجام بیش از شانس موفق شدن اون هست، به این عبارت که یعنی میشه یک چنین چشم‌اندازی رو ما در نظر داشته باشیم که خب ایران بیاد این خواسته رو مطرح بکنه. اولا باید صبر بکنیم ببینیم که دولت آقای رئیسی چه وزرای میان، چه خواسته‌ای دارن، زبانشان چی هست. برای مثال این 6 دور مذاکره‌ای که تا به حال شده رو قبول میکنن، میخوان از اونجا شروع بکنن، یا اینکه میگن نه برمیگردیم به نقطه صفر، از اول باید شروع به مذاکره بکنیم. دوم، آیا بحثشون و تفکرشون بر محور اقتصاد مقاومتی و این نوع صحبتایی است که بارها و بارها از طرف رهبر ایران شده و میدونیم به جایی نخواهد رسید، یا اینکه نگاه دیگری به اصطلاح خواهند داشت. این بحث عدم اعتمادی که آقای خامنه‌ای مطرح کرد چقدر محور و نگاه تیم جدید مذاکره کننده ایران رو میخواد شکل بده. خب اگر این فاکتورها رو کنار هم دیگه بذاریم، میشه یه چنین سناریویی رو در نظر گرفت که بله، ایران میاد این روی این خواسته ها پافشاری میکنه، امریکا هم میگه نه ما تن نخواهیم داد به این مسائل. اون وقت چه خواهد شد؟ اون وقت مسئله برمیگرده به شرایط که قبل از برجام داشتیم. من فکر میکنم یک اشتباهی که شاید دولت مردان ایرانی بکنن این است که اونا بر این اساس دارن فکر میکنن که خب فشار حد اکثری آقای ترامپ اومد و کاری نکرد، بنابراین ما میتونیم ادامه بدیم به همین روند. اما فکر میکنم اشتباهی خواهد بود که ببینین در دولت امروزه اگر این توافق به جای نرسه، این بار اجماع جهانی بر ضد ایران خواهد بود، یعنی دفاع از تحریم‌هایی که دولت آقای بایدن خواهد گذاشت مثل تحریم‌های دولت آقای اوباما خواهد بود، که یعنی پشتیبانی جهانی ازش خواهد شد، نه تحریم‌های آقای ترامپ که مورد مخالفت قرار گرفته بود. بنابراین وضع ایران برمیگرده به وضعی که مثلا 9 سال پیش ما شاهدش بودیم، نه شرایط 2 سال پیش که وضع رو می‌دونیم با اقتصاد شکننده‌ای که ایران داره میتونه کاملا براشون مشکل ساز بکنه. خب حالا چی میشه اگر ما به یک چنین سناریویی فکر بکنیم؟ بسیار خب، ایران میگه که من از برجام میام بیرون، شورای امنیت سازمان ملل دوباره اصل 7 رو به عنوان تهدید کردن امنیت جهانی مطرح خواهد کرد و تحریم‌ها رو خواهند برگرد به طرف ایران. احتمالاً موضع ایران اگر ما به این شرایط اکستریم و افراطی برسیم این است که خب ایران اون وقت تهدید میکنه که من از قرارداد NPT یا من سلاح‌های هسته‌ای بیرون خواهم اومد، که خب مناقشه رو واقعا یک سطح بالاتر خواهد برد و بعد باید دید که کشورهای دیگه، حالا نه تنها امریکا بلکه اسرائیل و غیره، چه موضعی در قبال ایران در یه چنین شرایطی ممکنه اتخاذ بکنه.
ممنونم خانم روستایی. آقای بوجودی اشاره کردن، اشاره کوتاهی به اروپا و موضع اروپا و اون اجماع جهانی که ممکنه شکل بگیره داشتن. الان بلینکن گفته که این مذاکرات نامحدود نخواهد بود. پیشتر وزارت خارجه فرانسه هم گفته بود ایران با عدم برگشت سریعش پای میز مذاکره داره به خطر میاندازه مذاکرات رو. فکر میکنین اروپا که پیش از این موضع ملایم تری داشت نسبت به جمهوری اسلامی، الان و در این شرایط کجاست، کجای این معادله؟
مواضع اروپا در دوران ترامپ تابع اختلافی بود، اختلافاتی بود که ترامپ ایجاد کرد. ترامپ اومد بودجه ناتو رو قطع کرد، مسائل و موضوعاتی رو مطرح کرد که شکاف اروپا و آمریکا رو افزایش میداد و در واقع ادبیاتش ادبیات بسیار تشنج‌آمیز بود در ارتباط حتی با اروپا که متحد استراتژیک آمریکاست. اما بایدن اومد این اختلافات رو به عبارتی برطرف کرد و روابط آمریکا و اروپا مثل نرم همیشگی شده. در نتیجه یک هماهنگی بین اروپا و در واقع آمریکا وجود داره مبنی بر اینکه این مسئله رو باید اینطوری حل کرد. مضافاً بر اینکه اونها می‌بینن که با توجه به اینکه وقتی که زمان زیاد می‌گذرد و در واقع دوربین‌های آژانس هم خاموش است بر اساس اون مصوبه که مجلس داشت، اولاً دیگه آژانس به بخش قابل توجهی از فعالیت‌های هسته‌ای را دسترسی نداره. این اگر تکنیکی باشه، یعنی زمان‌کشی تکنیکی باشه که معمولاً تیم مذاکره کننده ایرانی ازش زیاد استفاده کرده و استفاده میکنه و در واقع تکنیک دروغگویی که آقای خامنه‌ای سر آقای اوباما رو کلاه گذاشت و این تکنیک اگر ادامه پیدا کنه، ممکنه اون جریان راستی که در ایران به قدرت رسیده، همونهایی که امروز تصویب کردن که اینترنت در ایران قطع بشه و رئیس شورای نظارت بر اینترنت عملا نظامی ها بودن و در واقع کشوری که مرتبا در معرض کودتا قرار بگیره، در این کشور بحث غنی‌سازی یه موضوع امنیت جهانیه و مسئله موشکی یک موضوع امنیت جهانی و حتما بهش فوری خواهند رسید. موضوعی رو که مطرح شد در ارتباط به بحث همه یا هیچ مذاکرات، ببینید این دور از مذاکرات یه تفاوت اساسی با مذاکرات برجام داره. در مذاکرات برجام در مورد همه چیز توافق شد الا در مورد پارچین، به دلیل اینکه تیم ایرانی اصرار می‌کرد ما حاضر نیستیم که بازرسای آژانس وارد پارچین بشن. پارچین یه مشکلاتی داشت که بعد توافق شد در واقع که دولت آمریکا متوجه شد که یا مذاکرات رو باید به هم بزنن به خاطر پارچین، یا اینکه پارچین رو در پرانتز نگه دارن تکلیفش یه جوری دیگه مشخص کنن و بعد یه پروتکل مشخص و جداگانه ای برای پارچین تعیین شد و بعد رئیس آژانس و یه تیمی خیلی با احتیاط رفتن پارچین بازدید کردن و مسئله پارچین رو یه جوری ظاهرا حل کردن. اما در این دور از مذاکرات وقتی که آقای غریب‌آبادی به این صراحت و شفافیت و بدون پرده‌پوشی میگه که در این مذاکرات یا 100% توافق صورت میگیرد یا هیچ توافق صورت نمیگیرد، حاکی از اینه که در واقع جمهوری اسلامی همه امتیازاتی رو که غرب میخواهد و تمام شرایطی رو باید بهش تن بده باید تن بدهد، وگرنه این وضعیتی که شما دارید میبینید که الان تورمی که طی 77 سال گذشته سابقه نداشته، در واقع نقدینگی که در واقع طی 10 سال گذشته 8 برابر شده، مسئله برق، مسئله خوشسالی، مسئله شورش شهرها، اینها رو قیام مردم رو که نگاه بکنید، من فکر میکنم که موضوع رو پیچیده تر از دوران مذاکرات برجام میکنه.
ممنونم آقای غفوری. میخوام از شما راجع به نقش علی خامنه ای در مذاکرات گذشته و همینطور در این دوره بپرسم. پیش از اون بریم آخرین صحبت هایی که در دیدار با دولت داشت بشنویم و برگردیم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم.
حالا همون حرف رو تکرار میکنم، این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. این از این تجربه آیندگان باید استفاده کن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجایی است که امکانش رو ندارن، هر جا امکان داشتن ضربه زدن. این تجربه بسیار مهمی است.
آقای غفوری، پیشتر علی خامنه‌ای از نرمش قهرمانان حرف زده بود، جواد ظریف گفته بود هر قدمی که ما در برجام برداشتیم با تایید رهبر جمهوری اسلامی بود، هرچند بعدش خود خامنه‌ای گفتش که من اشتباه کردم و اجازه دادم خط قرمزهایی رد بشه، اما الان به نظر میرسه بیشتر خودش رو جدا کرده از تصمیماتی که دولت داشته در برجام و مذاکرات برجام. فکر می‌کنین نقشش چی بوده و الان موضعش دقیقاً چی؟
ببینید، نقش آقای خامنه ای الان فهم کنم دیگه برای خط غربی ها هم روشنه که تصمیم گیر اصلی است در سیاست های کلان جمهوری اسلامی در ارتباط با جامعه جهانی. یعنی اگر برجام تایید شد به جایی رسید، کار آقای خامنه ای بود اون زمانی که نمیخواست به جایی برسد، تیم سعید جلیلی رو میفرستاد وقت کشی کنن، گاهی وقت آقای جلیلی میرفت در مذاکره با طرف های اروپایی، در داخل جلسه اونها رو یک ساعت از مزایای اسلام میگفت، به نوعی اونها رو به اسلام دعوت میکرد، کاملا معلوم بود که مذاکره و برای مذاکره و زمان کشی بود، اون هم تصمیم آقای خامنه ای بود. در واقع جو آقای خامنه ای موفق شده تصمیم ها رو بگیره، ولی از زیر بار مسئولیت اتخاذ اون تصمیم ها شانه خالی بکنه. تا الان سیاستش این بود. ببینید الان مقایسه بکنید جمهوری اسلامی ایران رو با حکومت کره شمالی. کره شمالی هم یک رئیس پرزیدیوم داره که اختیارش در سطح اختیارات رئیس جمهور است، در ایران در سطح آقای روحانی یا احمدی نژاد یا خاتمی یا هر کس دیگری، ولی هر تصمیم کره شمالی میگیره جامعه جهانی میگه که رهبر کره شمالی آقای کیم رو گرفته. کسی فکر نمیکنه که رئیس پرزیدیوم در کره شمالی کاره است، ولی در جمهوری اسلامی موفق شده از طریق حالا لابی هاش، از طریق افرادش در جامعه جهانی، رسانه ها و جاهای دیگه، این رو بقبولونه که رئیس جمهور هم بازیست در جمهوری اسلامی. در واقع آقای خامنه ای رفته بوده تا الان پشت مقام رئیس جمهور یا وزارت خارجه ای که میفرستاده جلو قایم میشده، مسئولیت تصمیم ها رو بر عهده نمی گرفته. ولی امروز یه مقداری قضیه با سال 2015 فرق کرده. امروز بسیاری از کشورهای غربی، سیاستمدارانش اینجا در اروپا، آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا، میدونند که دیگه تصمیم اصلی تصمیم آقای خامنه است. برای همین هم بوده که موقعی که میخواسته دولت عوض شه، بارها شنیدیم از سیاستمدارهای غربی که گفتن در واقع تصمیم نهایی رو باید، تصمیم سخت رو باید آقای خامنه ای بگیره. بنابراین او تا الان سعی کرده از زیر بار مسئولیت تصمیم های کلانی که میگیره شانه خالی کنه و گاهی وقتا هم به عنوان منتقد اصلا بیاد ظاهر بشه، در صورتی که تصمیم خودش بوده. از این به بعد این کار برای او به نظرم بسیار دشوار خواهد شد، چون اگر توافق به جایی نرسد، کسی نمیگه کار رئیسی بوده، هم میگه کار آقای خامنه ای بود، اگر هم به جایی برسه میگویند که او نرمش قهرمانانه کرد یا جام زهر رو سر کشید.
ممنون آقای بوجردی. برگردیم یه خورده به مواضع دولت آمریکا بپردازیم. بارها دولت بایدن گفتش که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ جواب نداده، اما الان داره از همون تحریم‌ها، همون سیاست‌ها استفاده می‌کنه برای اینکه ابزار فشاری داشته باشه بر ایران. به نظرتون واقعاً این فشار حداکثری ناکارآمد بود، یا اینکه دولت بایدن میگه جواب نداده مربوط به اختلاف نظر خود دولت بایدن و ترامپ؟
عرض کنم که ببینید، اگر ما با این حساب پیش بریم که قصد از فشار حداکثری این بود که سعی بکنن به اصطلاح غنی‌سازی اتمی ایران رو متوقف بکنن، خب از اون لحاظ میشه گفت که موفق نبود، چون ایران به غنی‌سازیش تونست ادامه بده. اگر ولی دولت آقای بایدن وقتی که سر کار اومد با یه چنین موقعیت روبرو شد، تحریم‌های آقای ترامپ یک امتیازی رو با خودش به همراه آورده بود برای دولت آقای بایدن و ایشون هم سعی کرده که از اون استفاده بکنن. تا به حال بارها گفتن ما حاضریم یک سری از این تحریم‌هایی که ربطی به مسئله اتمی ایران نداشته رو کنار بگذاریم، اگر ایران هم برگرده به اون شرایط گذشته خودش. پس بنابراین میزان ارزیابی ما، معیار ارزیابی ما از این که تحریم‌های حداکثری آقای ترامپ موفق بوده یا نه، فکر می‌کنم بسته به این که ما هدف رو چی می‌بینیم، آیا متوقف کردن غنی‌سازی می‌بینیم یا چیزی مافرایی. ببینید امروز دولت آقای بایدن به نظر من در موضع ضعیفی نیست، اگرچه ایران فکر میکنه که زمان به نفع ایران هست، ولی از نگاه واشنگتن واقعیت نوع دیگری است. اونها دارن نگاه میکنن که خب اعتراضات داخلی در ایران داره هر روز بالا میره، از کارگران شرکت نفت گرفته تا مسئله اتفاقات آب و برقی که در خوزستان و جاهای دیگه شاهدش بودیم، یا اقتصادی که در واقعا در حال فروپاشی از بالا رفتن وحشتناک قیمت دلار و غیره و غیره. بنابراین دولت امریکا به نظر من اینجا در این وسط این توانایی رو داره که صبر بکنه و ببینه که عکس العمل ایران چیه. در رابطه با سیاست ایران یک بحثی در امریکا هست و اون هم اینه که گاهی اوقات ایرانی ها عقلانیت دقیقه 90 پیدا میکنن و میفهمن که خب مثلا اون موازی که دارن آنچنان واقعی نیست، با واقعیت نمیخونه. وقتی من به صحبت‌های آقای قریب‌آبادی نگاه میکردم، خب برای من مشخص بود یه نفر مثل آقای جواد ظریف که مسائل حقوق بین الملل رو میشناسه یا میدونه در امریکا چه شکلی سیاست بر چه پای میچرخه، میدونن که یک سری از این خواسته ها خواسته های منطقی نیست از سیستم امریکا، مثل همین که به اصطلاح شما ضمانت مادام العمر بدین یا اینکه یه سری از این قوانین تحریمی رو بردارین یا مشروطش بکنین به توافق سازمان ملل. امریکا بارها و بارها اعلام کرده که ما قوانین داخلی خودمون بر قوانین بین الملل ارجحیت داره و این مبنای کار ما هست، ولی به نظر میاد یک خواست سیاسی حالا از دفتر آقای خامنه‌ای یا دیگر کسانی هستند که یک چنین خواسته هایی رو در این مذاکرات گنجوندن و میدونیم که به جایی به اصطلاح نرسیده. امروز هم که حرف عدم اعتمادی که ایشون داره میزنه، فکر میکنم به هر حال یک خط بطلانی هست بر بسیاری از این تلاش هایی که ما در این 6 ماه گذشته شاهدش بود.
ممنونم خانم روستایی. یک مسئله که یعنی گزارش هایی بود متعدد از این که ایران با مصر و عربستان سعودی گفتگوهایی رو انجام داده و بارها هم گفته ما از گفتگو با همسایگانمون استقبال میکنیم، اما چرا مخالف اینه که گفتگوهای مربوط به مسائل منطقه‌ای در مذاکرات مربوط به برجام گنجونده بشه؟ چرا اینقدر راجع به این موضوع سفت و سخت وایساده که وارد این مذاکرات نشه؟
سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید. من صحبت‌های این آقای قریب‌آبادی رو که در عنوان یک رفرانس باید بهش توجه کنیم برای این مصاحبه، ببینید در ایشون میگن که در جای این مذاکرات بحث مذاکرات منطقه‌ای و اینکه یک اتفاقی در منطقه بیفته، یعنی ایران حمایتش رو از گروه‌های تروریستی برداره، نفوذش رو در کشورهای همسایه مثلا عراق و سوریه، لبنان و یمن حذف کنه یا حداقل تعدیل کنه، این مطرحه. اما یک بند مشخص میگه که میگه که 3 تا شرط مشخص گذاشتن و یکیش اینه که به همه چیز وصل به این 3 تا شرط شده و اون اینه که مسئله موضوع امنیت منطقه‌ای و مذاکرات با کشورهای حاشیه خلیج فارس. این فکر میکنم که بند بسیار مهمیه، میتواند ادامه مذاکرات یک جوری میتواند مذاکرات ایران و عربستان رو تحت پوشش قرار بده. اون تهدیدی که سعودی ها کرده بودن، فشاری که سعودی ها آورده بودن که در واقع موضوع خلیج فارس و در واقع مداخلات ایران در یمن و حملاتی که گروه های نیابتی ایران و عربستان سعودی وارد میکنن، اینها یه جوری باید در مذاکرات انعکاس پیدا میکنه. من فکر میکنم عملا این اتفاق هم افتاد، یعنی در واقع جمهوری اسلامی الان در یک زاویه قرار گرفته که یا باید نسبت به هر آنچه که تاکنون کرده باید یک تجدید نظر اساسی بکنه، که حتی دیگه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یا اون شیخک هایی که در واقع کسی در معادلات منطقه خیلی اونها رو حساب نمی‌کنه، حتی اونها هم وارد معادلات منطقه و بین‌المللی شدن و برای جمهوری اسلامی در واقع خط و نشان می‌کشن، یا این اتفاق باید بیفته و یا جمهوری اسلامی رو لازم نیست بیشتر از این بهش فشار بیارن. دولت بایدن قشنگ داره روی فونداسیونی که دولت ترامپ ایجاد کرد فشارش رو به جمهوری اسلامی ادامه میده. قرار نیست هیچ کار دیگری انجام بدن، هیچ اتفاق خاصی دیگری هم نمیفته. اگر جمهوری اسلامی صبر میکنه و تلاش میکنه، حالا در کشتن زمان و در به درازا کشوندن مذاکرات یک جورهایی غرب رو خسته کنه، غرب هم این رو میتونه که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، خیلی بعید به نظر میرسه این سیستم سیاسی که همین الانش هم با سلام و صلوات و به قول معروف لوازم یدکی که در واقع الله اکبر حسب شوخی مردم میگن، مردم به شوخی میگن، اگر این سیستم تا کنون به این صورت ادامه پیدا کرده، ادامه این وضعیت از این به بعد بسیار دشوار خواهد بود. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای مجبور خواهد شد که یک نرمش قهرمانانه انجام بده. هم که آقای غفوری گفتن در هر حال هر اتفاقی بیفته مسئولیت این قضایا خوب یا بدش گردن ایشون خواهد بود. ایشون باید بپذیره که این پروژه شکست خورد، این پروژه این کشور رو کاملا به بحران و در واقع به بنبست کشوند و تاریخ قضاوت خواهد کرد که در واقع رؤیاهای بی نتیجه هسته‌ای ایشون ما رو وارد فازی کرد که عملا بخش قابل توجه از منابع رو ما از دست دادیم و هیچی هم نتوانستیم در ازاش دریافت کنیم.
بله آقای غفوری، نظر شما رو بشنویم راجع به اینکه کشورهای منطقه چه نقشی دارن. پیشتر جو بایدن گفته بود که ما اگر توافقی داشته باشیم سعی می‌کنیم که مسائل منطقه‌ای رو درش حتما بگنجونیم. می‌دونیم که دولت‌های آمریکا دموکرات و جمهوری‌خواه همه متعهد به تامین منافع و همینطور امنیت اسرائیل هم بودن. یه نگاهی جامع‌تری به این موضوع داشته باشیم که اونا چه نقشی دارن تو این شرایط.
خب ببینید، این باز یک تجربه است که آقای بایدن از دولت آقای اوباما اون را آورده. ببینید بعد از برجام باعث شد که روابط آمریکایی ها با عربستان سعودی، متحدانش در منطقه و همینطور با اسرائیل در اون زمان آقای نتانیاهو نخست وزیر بود بسیار تیره بشه، به تقریبا به بحرانی ترین سطح خودش برسه که از بعد از جنگ جهانی دوم که روابط بین آمریکا و عربستان برای مثال برقرار شده بود تقریبا کم سابقه بود. این مسئله باعث شده بود که اعراب حاشیه خلیج فارس وارد بشن به یک سری رویارویی مستقیم، سعی کنن خودشون جلوی توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی رو بگیرن. تحلیلی هست در آمریکا که میگه جنگ یمن به نوعی محصول اون بود که عربستان مثل همیشه مطمئن نبود که آمریکا پشتش میسته و ازش حمایت میکنه و وقتی که در همسایگی خودش جمهوری اسلامی نفوذ کرد دیگه سعی کرد که مستقیم وارد بشه. با توجه به این اندوخته و این تجربه آقای بایدن الان سعی میکنه که اونها رو هم به نوعی بازی بده و نگرانی هاشون رو برطرف بکنه. از طرف دیگر آقای ترامپ یک نوع پاس گل هم داد با اون سیاست فشار حداکثریش به دولت آقای بایدن، به خاطر اینکه ببینید زمانی که آقای اوباما آمد و به توافق رسید با جمهوری اسلامی پیشتر از اون خودش تحریم های سختی رو تحمیل کرده بود به جمهوری اسلامی. بعد از اون تحریم ها جمهوری اسلامی آمد به پای میز مذاکره و نشست مذاکره کرد. آقای بایدن لازم نداره که دیگه چنین کاری رو بکنه، به خاطر اینکه رئیس جمهوری پیش از او این فشارها رو آورده و او فقط منتظره که این میوه رو بچینه. حالا فشار هست بر اقتصاد ایران، در جمهوری اسلامی حالا اگر اوغلایی وجود داشته باشن اونجا و محاسبه گر باشن میدونن که هر چه زودتر باید مسئله اقتصادی رو حل بکنن، به خاطر اینکه حتی اگر اینها فردا برسند و مسئله خود برجام رو حل بکنن، تحریم های برجامی برداشته بشه، همین فردا ایران به راحتی نمیتونه نفت بفروشه، به راحتی نمیتونه پولش رو در حساب های بانکی تحویل بگیره. مسئله بزرگی به اسم FATF اونجا هست و ایران در لیست سیاه هست. یعنی اگر اجازه هم داشته باشه از نظر آمریکایی ها که نفت بفروشه، بانک ها باهاش کار نمی کنن. برای اون باید بره دوباره یک سری اصلاحات بکنه و تنها مسئله هم باز اون دو لایحه مانده و تصویب نشده نیست. یک پلان آف اکشنی وجود داشت که به آقای سیف رئیس بانک مرکزی در آن زمان این پیشنهاد شده بود داشت انجام میشد. کل اون پلان آف اکشن رو در واقع اینها پس زدن. بخشش برمیگشت به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی ایران. یعنی منظورم اینه که راه بسیار درازی است. جمهوری اسلامی اگر نخواد دچار فروپاشی اقتصادی بشه با این فشاری که الان بر مردم هست، فشار معیشتی، باید هر چه زودتر تم بده به یک سری از خواسته هایی که اینجا در این برنامه هم بهش اشاره شد و حالا من دیگه تکرارش نمی کنم. من فکر می کنم که مجبور است که چنین کاری رو بکند اگر می خواد که نظام جمهوری اسلامی کماکان سرپا بمونه.
ممنونم آقای بروجردید، شما رویکرد هسته ای ابراهیم رئیسی رو چطور میبینیم با توجه به همه گره هایی که الان وجود داره و با توجه به واکنش هایی که به شخص خود رئیسی وجود داره؟ الان سر حتی راه دادنش به نیویورک برای سازمان ملل هم بحث هست، چطور میبینید؟
ببینید، خب آقای رئیسی در مناظرات ریاست جمهوری گفتن که با اصل برجام مشکل ندارن، موضعشون فقط این است که فکر میکنن دولت ایران باید از یک موضع قدرتمندتری در این مذاکرات شرکت کنن. تا به حال ما با این فرض داریم پیش میریم که ایشون این نظر رو پیش خواهند گرفت. حالا ببینیم وقتی که دوران زمامداریشون شروع شد آیا به همین قولی که دادن پایبند هستند یا تغییر موضع خواهند داد. با این اتفاقاتی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، صحبت‌های آقای خامنه‌ای و غیره، ببینید در رابطه با مسئله راه ندادن ایشون به سازمان ملل، من یک نکته خدمتتون بگم. از لحاظ عرف حقوق بین الملل، امریکا به عنوان کشوری که میزبان سازمان ملل هست نمیتونه به رئیس یک کشور دیگه اجازه ورود نده. اصل 105 منشور سازمان ملل دقیقا مبتنی بر این هست که شما باید به خاطر کارهای سازمان ملل به افراد اجازه بدید. آقای رئیسی اگرچه در لیست تحریم امریکا هست، اما ایشون در دادگاه بین المللی محکوم نشده. حتی اگر در دادگاه بین المللی هم محکوم میشد، باید یادآوری بکنم که امریکا عضوی از این دادگاه بین المللی نیست، بنابراین مجبور نیست که بخواد برای مثال ایشون رو راه نده. بنابراین از لحاظ حقوقی فکر میکنم ما با یک مسئله پیچیده‌ای روبرو هستیم که به نظر نمیاد در این شرایط دولت آقای بایدن علاقمند باشه که مثلا ویزای ایشون رو بهشون ندن که وارد امریکا بشه، چه بسا که اومدنشون شناخت بهتری از امریکا پیدا کردن، با یه سری از سیاستمداران امریکا صحبت کردن بتونه کمک بکنه که ایشون هم یه شناخت بهتری از امریکا داشته باشه. لذا من فکر میکنم این چیزی که در یه سری سناتورهای جمهوری خواه مطرح کردن بیشتر یک کار تبلیغاتی است تا اینکه بتونه به اصطلاح دست دولت آقای بایدن رو برای مذاکرات بعدی با ایران ببند.
ممنونم خانم روستایی. آقای غفوری اشاره کردن به بحران‌های معیشتی و اقتصادی که وجود داره در چنین شرایطی، اما به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره برای پیش بردن مذاکرات، با اینکه اعتراضاتی هم که وجود داره اون برآمده از بخش مهمیش لااقل برآمده از نیازهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی. فکر می‌کنید دلیل این عدم علاقه و تمایل به ادامه مذاکرات و به نتیجه رسوندنش از کجا میاد؟
این سازمان فکری همه نظام‌های دیکتاتوری و مغز همه دیکتاتورها اینجوری کار می‌کنه و تا دقیقه 90 فکر می‌کنن همه چیز درسته. آقای صدام حسین نیروهای آمریکایی در حاشیه بغداد فرود اومده بودن و حتی می‌ترسیدن وارد شهر بغداد بشن، اما واقعا صدام حسین فکر می‌کرد که می‌تونه اوضاع رو کنترل کنه. هیتلر هم تا زمانی که بمب‌های در واقع روس‌ها به پناهگاهش نخورد متوجه نشد که اوضاع تغییر پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم دلیل اینکه یک انتخابات بسیار فاجعه‌آمیز برگزار شد و آقای رئیسی رو با اون سوابقی که داره به عنوان رئیس جمهور اعلام کردن، نه آقای رئیسی پاسخگوست و نه آقای خامنه‌ای خودش رو مسئول میدونه پاسخگوست و نه شفافه. مجموعه ای که این ویژگی ها رو داشته باشه، این سیستم صدام حسین، این سیستم قذافی، این مثلا سیستمی که هیتلر داشت، این مجموعه خطرات رو احساس نمی‌کنن تا زمانی که دچار سقوط آزاد بشن. وضعیتی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه و این شکاف بسیار هولناکی که بین مردم و حاکمیت ایجاد شده و مرتبا در حال وسیع‌تر شدن هست، اوضاع رو به شدت برای جمهوری اسلامی خطرناک میکنه. اما من بعید میدونم بفهمن، اگر میفهمیدن این موضوع در واقع محدود کردن اینترنت رو مطرح نمیکردن، اگر میفهمیدن با مردم خوزستان گفتگو میکردن مسئله آب رو حل میکردن، اگر میفهمیدن اشتباهات فاحش پیش شده مثلا مثل سد گودبر یا مثلا در واقع اون مسیرهای آبی رو خشک کردن، اینها رو توضیح میدادن، معذرت خواهی میکردن، بخش مهمی از فشار بحران کاهش پیدا میکنه. من اعتقاد دارم رفتار جمهوری اسلامی شبیه رژیم‌های اشغالگره. رژیم‌های اشغالگر نمیتوانند تصمیم‌های عاقلانه بگیرند. مسائل مردم رو مورد ملاحظه قرار نمیدن. اونها یک سو هستن و مردم رو دشمن خودشون میبینن. این همه تعداد نیروهای ویژه اینها دارن، نیروهای سرکوبگر دارن، برای اینکه واقعا خودشون رو از مردم نمیدونن، مردم رو هم از خودشون نمیدونن. باز تکرار میکنم، اینها رفتارشون مانند نظام‌های اشغالگره. در نتیجه تا زمانی که اتفاق مثل خودکشی نیفته، من بعید میدونم تحول مثبتی اتفاق بیفته.
ممنون از شما. آقای غفوری، شما اشاره کردین به اینکه با توجه به شرایط چاره‌ای نخواهند داشت جز یک نرمش قهرمانانه. خانم روستایی ولی معتقدن که با توجه به شرایط دارن لزوماً تصمیم عاقلانه‌ای نمیگیرن. شما فکر میکنین که چه چشم‌اندازی میشه متصور بود برای ماجرای مذاکرات بین آمریکا و حالا بعد ادامه حیات که به نظر میرسه وابسته است به همین؟
ببینید، همونطور که گفتم اون تزی که میگه حفظ نظام اوجب واجبات از آقای خمینی به ارث رسیده به اینها سعی میکنن که به هر نوع تصمیمی رو بگیرن که اولویت باشه برای اینکه جمهوری اسلامی بماند، حکومتشون بماند. بنابراین عاقلانه تر گفتم اگر هنوز عاقلی باشد در صدر جمهوری اسلامی، تصمیمشون غالبا این خواهد بود. ولی یک پلن بی هم دارن که از حالا کمتر عقلاشون، اگه بخوام لفظ مؤدبانه به کار ببرم، از اونها صادر میشه به این عنوان که برویم طرف ساخت سلاح هسته‌ای، از این فرصت استفاده بکنیم، با کش دادن مذاکرات سعی بکنیم که اولین بمب هسته‌ای دست پیدا بکنیم، ایران رو بکنیم شبیه کره شمالی و به این صورت نظام رو تضمین بکنیم. این تز وجود داره. واقعا اون بستن اینترنت هم یک بخشی از این است. بریم اقتصاد رو ببندیم، متکی بشیم به دو کشور چین و روسیه، تا جای ممکن کشور رو جدا بکنیم و به این پشتوانه که ما الان سلاح هسته‌ای یک دو یا چند بمب هسته‌ای داریم سعی بکنیم که از دنیا باج بگیریم. اشکالی که این در این تئوری هست این است که ایران نه از نظر جغرافیا و نه از نظر پیشینه مردمش، از هیچ نظر شبیه کره شمالی نیست. مرزهای گسترده‌ای داره، با چه مرزهای زمینی، چه مرزهای آبی، و امکان تبادل مردمش، مردم ایران دیدند، اینترنت رو تجربه کردن، دنیای آزاد رو تجربه کردن، بسیاری از نخبگان در داخل ایران هستن، با خارج از کشور ارتباط دارن، و نمیشه در عمل این رو، یعنی ایران رو تبدیل کرد به یک کره شمالی دوم. بنابراین من فکر میکنم اگر پلن بیشون این باشه که بریم به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای و کشور رو ببندیم، اینطوری حکومت بکنیم و حکومت رو تضمین بکنیم، حالا تا بر مبنای اون ایدئولوژی زمان ظهور امام زمان برسد، این زودتر اون سقوط رو تسریع خواهد کرد. یعنی فکر نمیکنم که اگر واقعا اینها بخوان دراز مدت، طولانی مدت ببینن این راه رو برن. آقای بروجردی هم اشاره کرد، اگر آقای ظریف به هر حال مثلا دارای دانش آموخته رشته ای که حقوق بین الملل میشناسه، اون میدونه گذاشتن یک چنین شرط هایی در برابر آمریکایی ها که مثلا سازمان ملل تضمین بکند که آمریکا خارج نشود از توافق آتی، اصلا امکان پذیر نیست. این که چنین شرطی رو میگذاره یعنی اینکه افرادی از یک اتاق فکر بالاتر براش این شرط ها رو قائل شدن، و اون اتاق فکر هم بیت آقای خامنه‌ای است.
ممنونم از شما، از میهمانان این برنامه، مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین ملل ویرجینیا تک از لس آنجلس، فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم، و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند. از شما هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش.